ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مشهد الرضا آماده پذیرایی از زائران دهه آخر سفر. مراسم افتتاحیه طرح ملی خدمت رسانی به زائران حضرت علی موسی رضا علیه السلام در دهه پایانی ماه سفر در مشهد برگزار شد. در همین ارتباط دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور گفت 4500 نیروی امدادگر در قالب دو طرح همسفران خورشید و قدم به قدم به زائران دهه پایانی ماه سفر خدمت می کنند. 5 محل اسکان نیز برای زائران دهه پایانی سفر با ظرفیت 11600 نفر توسط شهرداری سامن اطراف حرم مطهر رضوی آماده سازی شده است. در روزهای پایانی ماه سفر همچنین 350 موکب در مسیرهای منتهی به حرم رضوی و ورودی‌های مشهد الرضا راه اندازی می شود. این مواکب که در حال آماده سازی است، در 3 روز پایانی ماه سفر به زائران امام رضا علیه السلام خدمات می‌دهند.
مسیرهای ورودی به مشهد الرضا این روزها رنگ و بوی خدمت و میزبانی به خود گرفتند.
ما که دور بر 7 8 سالیه میایم اینجا کمک می‌مونیم، ولی چند سال جواد اینجا برپا شد؟ از سال 88.
15 سال هست که داریم اینجا خدمت رسانی می‌کنیم به زائر امام رضا.
در روزهایی که چیزی به ورود زائران پیاده به مشهد الرضا باقی نمانده، موکب‌داران در مسیرهای ورودی شهر انتظار آنها را می‌کشند.
برای امام رضا دیگه، برای شهادت آخر ماه سفر، ما هر سال اینجا میایم موکب نصب می‌کنیم.
365 روز سال ما میگیم از کنار آقا داریم اینجا روزی می‌خوریم. 5 روز چه نوکری کنیم برای آقا؟ هممونم جواب گرفتیم، هممونم حاجت روا شدیم.
از اول سال چشم میکشیم این موقع برسه انجامش بدیم، موقعی هم که جمعش میکنیم قصه میخوره که بشه جمعش.
اگه میایم بخاطر خود زائرایه.
آنها این میزبانی را از روی وظیفه و ارادت به امامی انجام میدهند که افتخار همسایگی آن را دارند.
دیگه ما مشهدیم دیگه، باید به عنوان یک مشهدی واقعا به زائر امام رضا احترام بذاریم. یعنی واقعا هر کاری که دستمون بر بیاد برای زائر امام رضا انجام میدیم.
نه که ما همه مشهدی ها باید توی روزا توی 4-5 روز آخر سفر سعی کنن که به زوار گل آقا خدمت کنن.
من عشق خاص داره همه توی یک کار خدمت میکنم. ما میگیم اینجا زائره که میگه کیف میگنم یک سال چشم داریم میگنم که زائر بیا بتونیم ایشالله همی 3-4 روز دیگه هسته بهش کمک کنم و عمل خود ما رو انجام بدیم ایشالله دیگه.
افتخار بدن، قدم رنجه کنن، قدم رو چشم ما بذارن، ما در خدمت شو باشیم.
اگرچه که بیچشم داشت خدمتگزار زائران امام هشتم هستند، اما می دانند نگاه امام مهربانی ها شامل حال آنها خواهد شد.
قربون امام رضا برم دیگه، ما چیزی که از امام رضا می خواهم فرج آقا امام زمانه.
من آقا برم اصلا نیازی هم مشکل ها رو بگم، خودش کمک ما میکنه.
در ایام پایانی ماه سفر در مسیرهای منتهی به مشهد بیش از 300 موکب خدمت رسانی به زائران را انجام می دهند. علی اکبر علی آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
آستان قدس رضوی اقدامات گسترده‌ای را در دهه آخر ماه سفر به ویژه سال روز شهادت امام هشتم شیعیان جهت برپایی مواکب پذیرایی و تأمین اسکان زائران در مشهد مقدس برنامه ریزی کرده است. آقای استاد آقا مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
در دهه آخر سفر 5 تا موکب مرکزی در شهر مشهد آستان میزنه. حدود 20,000 نفر شب ما ظرف اسکان ایجاد میکنیم. مهمترین زیرگذر میدان شهداست، هم اسکان داریم، هم قضا و اطعام و هم میان وعده و پذیرایی داریم. علاوه بر این 5 تا در ورزشگاه بزرگ امام رضا علیه السلام کل سالن ها رو پوشش میدیم و آماده میکنیم برای اسکان زائر، حدود 2,000 نفر شب. در باغ اردوگاه خاتون برای خانواده‌هایی که با ماشین مشرف میشن. در زائر شهر و زائر سرای رضوی هم 6,000 نفر شب ما اسکان زائر داریم. علاوه بر این برای خدمت یک کاری شروع شده، اینم خانه های رضوی است. در سامانه ما ثبت نام میکنن، زائری که میخواد بهشون معرفی بشه برگه ورود میگیره برای این حفظ امنیت خانواده ها.
ادامه خبرها. نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت 14 به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه با انتقاد از وجود بی‌عدالتی در نظام آموزشی کشور گفت آموزش در برخی مدارس خاص از برخی دانشگاه‌ها هم بالاتر است، اما در بعضی مدارس کشور حتی معلم به تعداد کافی نداریم. دکتر پزشکیان در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت 14 با اشاره به کیفیت پایین آموزش در دانشگاه‌ها افزود امروز در حالی که دانشگاه‌ها در دنیا وارد نسل 4 و 5 شدند، ما همچنان در دانشگاه‌های نسل 2 متوقف مانده ایم، در صورتی که دانشگاه‌ها و فارغ التحصیلانش باید مشکلات پیچیده جامعه را حل کنند. حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
عمده گفتگوهایی که در این جلسه شد یه گزارش از عملکرد 40 ساله شورا خدمت ایشون ارائه شد و مخصوصا این عملکرد 3 ساله‌ای که در دوره شهید رئیسی بود در حوزه علم و فرهنگ، از هم صحبتهایی داشتن. رئیس جمهور محترم خیلی تأکید زیادی داشت که ما بعد با مشارکت حد اکثری نخبگان و ذینفعان مصوبات رو دنبال کنیم. این که اسنادی بنویسیم تصویب بشه ابلاغ بشه اجرا نشه فایده نداره، بعد حتما در مسیر چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلان رهبری باشه.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از تردد بیش از 3 میلیون زائر از مرز مهران از ابتدای ماه صفر خبر داد. به گفته ی آقای چشم خاور، در حال حاضر اتوبوس به میزان کافی در پایانه برکت مستقر و آمادگی لازم برای جابجایی زائران اربعین حسینی از پایانه برکت به سایر نقاط مختلف کشور وجود دارد. زائران پیاده روی اربعین پس از بازگشت به کشورمان با وجود خستگی راه همچنان دلشان را در کربلا جای گذاشتند و هر کس از حال و هوایش میگوید.
زائرین محترم خیلی خوش اومدید.
اولین تماسی که برقرار کردیم با کی بود و چی بود؟
با پدرم بوده، گفتم که خیلی دلم برای تنگ شده جات خالی.
انشالله سال بعد با هم بیایم اربعین.
انشالله.
من تونستیدم مرز مهران، خیلی دعات کردم و یادت بودم.
در این هدیه‌ای که تو این مدت گرفت
سامرا خونه امام زمان، عالی بود، عالی. اصلا فکرش رو نمی کردم اینقدر آرام بخش باشه.
حس کردین امام زمان؟
آره واقعا.
هوا سالم التماس دام هر کجا رفتیم یاد ما هم با.
بهترین مکانی که تو این سفر بودیم؟
بین الحرمین. اصلا یه حس انگار یه نیروی جاذبه داره، یعنی از دو طرف انگار این دوتا برادر نمیذارن دست خالی بریم.
نمیدونی چقدر قشنگ بین الحرمه، دوتا دارش نخلای سر صفا میدن به عالمه.
بهترین صحنه این سفر بود
موقعی که چشم به گنبد آقا ابو عبدالله الحسین افتاد.
حرم ابوالفضل اصلا یه ویژگی خاصی داشت. من خدای تذکره کربلا ما از حضرت ابوالفضل خواستم.
توی این مسیر یه چیزی مشترک بود بین همه مردم، اینکه دلای همه یه جا میرفت به سمت حضرت ابا عبدالله حسین میرفت و فقط به عشق امام حسین اومده بودن.
تو این سفر به یاد کی؟
حضرت علی اصغر.
از بین خیمه اومد سرباز 6 ماه.
بهترین صحنه‌ای که تو ذهنتون موند کجا؟
شب جمعه بین الحرمه بهترین صحنه بود.
فراخوان روایتگری ایران امام رضا علیه السلام با محوریت روایت نوجوانان از عرض ارادت مردم ایران در ایام سوگواری آخر سفر به ساحت مقدس امام مهربانی ها اعلام شد. محورهای روایت این فراخوان خدمت در میزبانی، مواکب، پخت و توزیع نزورات، حال و هوای زائران پیاده، زیارت، دلتنگی ها، عزاداری، مراسمات، سنت ها و آیین های محلی و روایت هجرت و دستاوردهای سفر علی بن موسی رضا علیه السلام به ایران و قالب های روایت شامل متن نوشته، عکس و عکس نوشته، پادپخش یا پادکست و نماسخن یا کلیپ است. علاقمندان می توانند روایت های خود را تا 20 شهریور به نشانی jet8.ir ارسال کنند. کتاب گل کم تحمل است که به تازگی رونمایی شده در اربعین حسینی در اختیار کودکان و نوجوانان سراسر کشور قرار گرفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این مجموعه شعر عاشورایی را منتشر کرده است.
حاذق نیکرو، مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
کتاب شعر گل کم تحمل است در واقع به نوعی اولین مجموعه گردآوری شده با موضوع شعر عاشورایی برای کودک نوجوان است که 40 شاعر بزرگسالی که برای کودک نوجوان از اساتید پیشکسوتان تا چهره‌های جوان‌تر در این مجموعه شعر دارند، مشتمل بر 72 شعر که در مجموعه ای تحت عنوان گل کم تحمل است از طریق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان به چاپ رسید و در اختیار عموم انشاءالله قرار میگیره. برای اربعین هم انشاءالله در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
اسلامی، گردآورنده کتاب گل کم تحمل است:
این کتاب 72 شعر داره که از بین 116 شعر رسیده انتخاب شدن برای گروه سنی کودک و نوجوان و 40 شاعر در این مجموعه شعر دارن.
تولید محتوا برای تربیت حسینی کودکان و نوجوانان از مهمترین مأموریت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
اتفاقی رو که کانون داره رقم میزنه این استش که خانواده‌ها علاقمند هستند از نظر محتوایی با بچه‌هاشون در حوزه عاشورایی کار کنن، اما اینکه کجا، چطور و به چه شکلی میتونن به محتوا دسترسی پیدا کنن، محتوایی که قابل اعتماد باشه، بنیه خوبی داشته باشه، پشتوانه دقیقی داشته باشه، این مأموریتی است که کانون داره پیگیری میکنه. برای اینکه به صورت سازماندهی شده بتواند بر اساس یک طبقه بندی خاص محتوای آیینی و مذهبی رو مخصوصا در حوزه عاشورا در اختیار خانواده ها و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار بده.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. فراخوان علمی 31 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز نسل نو و رسالت ما منتشر شد. بر اساس اعلام دبیرخانه این اجلاس، محققان و استادان حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و فرهنگیان می توانند آثار خود را در قالب رساله دکترا و کارشناسی ارشد، کتاب، مقالات علمی و نشریات دانشجویی با موضوع نقش و رسالت حاکمیت و آحاد جامعه در زمینه نماز نسل نو در 39 محور به دبیرخانه این اجلاس ارسال کنند. علاقمندان می توانند برای اطلاع از محورها، نامنویسی و ارسال آثار به پایگاه اینترنتی nur.namaz.ir مراجعه کنند. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت 14 با شکرگزاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و کمک ارزنده مجلس نکات مهمی را همچون رعایت اولویت‌های فوری از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی بیان کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده مشروع بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى محمد المعجل فرجهم وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرض. أولا أيام أربعين رو با همه وجود، با همه دل تمجید و تکریم میکنیم حرکت اربعینی مردم رو با استمداد از لطف خدای متعال شکرگزاری میکنیم. هفته دولت رو به شما برادران و خواهران عزیز تبریک میگیم و امیدواریم که انشالله این هفته برای همه سالهای طولانی مسئولیت شما هفته امید و مژده و گزارش های شادی بخش باشه. یاد شهیدان عزیز، شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم که این هفته به نام این دو بزرگوار هفته دولت نامیده شده و رمز ویژه‌ای در این نامگذاری وجود داره و این است که دولت گرامی دارنده شهدا است، گرامی دارنده راه شهدا است که خب الحمدلله همینجور هم بوده کم و بیش. یاد شهید عزیزمون رئیس جمهور فقید آقای رئیسی رو گرامی می‌داریم و برای ایشون این نام نیک برجسته‌ای که خدای متعال به او داد رو دائمی و پایدار می‌طلبیم از خدای متعال. انشاءالله که خداوند درجات ایشون رو و همراهانشون رو از جمله وزیر خارجشون رو عالی بداره، باقی بداره. خدا رو شکر گذاریم که به حمدالله دولت با همت رئیس جمهور محترم و با کمک ارزنده مجلس شکل گرفت. این خیلی نعمت بزرگی است. ما در بعضی از دولت‌های گذشته گاهی تا نزدیک یک ماه یا بیشتر دولت نمی‌توانست شکل بگیره و همه وزرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودن. این رو خدا لطف کرد به شما و به ما و به کشور که الحمدلله همه وزرا از مجلس با اعتماد مجلس به اونها به سلامتی بیرون آمدن. کسانی که در این انتخابات و تشکیل این دولت بعد از اون حادثه سنگین و تلخ مؤثر بودن همشون پیش خدای متعال مأجورند. دستندرکاران دولت قبل، صدا و سیما، مسئولان گوناگون که کمک کردند به این که بعد از اون حادثه سنگین و تلخی که پیش آمد کشور با نشاط بتونه وارد میدان انتخابات بشه، انتخابات ریاست جمهوری با امنیت و سلامت کامل انجام بگیره، بعد وزرا تشکیل بشن، واقعا از همشون باید سپاسگزاری کنیم. از خداوند متعال هم خیلی باید متشکر باشیم. واقعا حالا من نکاتی رو عرض میکنم، این نکته تشکر رو هم باز بعدن عرض خواهم کرد. آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همکاری کنند. با بنده هم مشورت کردن و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونا ندارم. خب به حمدالله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود و خدا رو سپاس میکن. امروز همه این وزرای محترم و شما برادران و خواهران عزیزی که مورد اعتماد رئیس جمهور و مجلس قرار گرفتید، همتون مقامات عالی رتبه این کشورید. وظیفه همه ماست که از شما ها حمایت کنیم، کمکتون کنیم اگر احتیاج به کمک داشته باشید. و تلاش کنیم که انشاءالله شما در کارتون موفق باشید. چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض میکنم. نکته اول مسئله شکر خداست. شما امروز در جایگاهی قرار گرفتید که میتوانید در پیشرفت کشور و در اداره امور کشور مؤثر باشید. وزارت یه چنین موقعیتی رو به شما داده. این نعمت الهی است. اینی که انسان بتوانه خدمت کنه به مردم این نعمت بزرگی است. خیلی ها دوست دارن خدمت کنن، فرصت براشون پیش نمیاد. خدا به شما این فرصت رو داده، خدا رو شکر کنید، سپاسگزاری کنید، قدردان باشید، از خدای متعال کمک بخواهید. این مسئولیت رو امانت خدا و امانت مردم بدانید و از این مسئولیت و مأموریت بزرگ پاسداری کنید. البته 4 سال بخشی از عمر انسانه که به سرعت برق و باد میگذره. بنده حالا در سنین 85 سالگی وقتی نگاه میکنم به پشت سرم، میبینم این 85 سال به سرعت برق عبور کرده گذشته. اینجوریه، 4 سال زود میگذره. لکن در همین مهلت زود گذر کارهای بزرگ میتوان کرد. امیر کبیر 3 سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی رو بنیانگذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما 3 سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبیشون انجام داد و بعضی کارها رو پایه‌گذاری کرد که انشالله ثمرش رو بعدها کشور خواهد دید. بنابراین میتونید کار کنید، میتونید در این 4 سال با سلامتی و عافیت انشاءالله کارهای بزرگی رو میتونید انجام بدید. این نکته اول. نکته دوم این است که یکی از شرایط کارآمدی کارگزاران دولت اینه که داشته های خودشون رو بشناسن، ثروت های موجود خودشون رو بشناسن، استعدادها و ظرفیت‌های قابل به فعلیت رسیدن رو بشناسن. ما گاهی داشتیم مسئولینی، بنده تو این سالهای طولانی برخورد کردم با مسئولینی که نمیشناختن نیروی انسانی کشور رو، نمیشناختن نیروهای طبیعی کشور رو نمیشناختن. یک مسئولی وقتی به من گفت که ما برای ساختن بزرگ راه بایستی از مهندسین خارجی استفاده کنیم. امروز به دست جوانهای شما سرتاسر کشور بزرگ راه و آزاد راه و اینا ساخته شده، احتیاج نداشتیم. این نشناختن عیب بزرگیست. مثال های گوناگون دیگری هم در ذهنم هست که لزومی نداره بگم. داشته ها رو بشناسید. ما ثروت های فعلیمون هم زیاده، ظرفیت هامون هم چندین برابر اون چیزیست که بالفعل دارا هستیم. چند نوع ما ظرفیت داریم، چند نوع داشته، حالا داشته و ظرفیت یعنی بالفعل و بالقوه. یکی ظرفیت های طبیعی است. ما از لحاظ منابع زیرزمینی ظرفیت های زیادی داریم. نفت داریم، گاز داریم، انواع و اقسام منابع ارزشمند داریم. تو همین کبیری که شما میبینید، اونایی که کبیر شناسن به وقتی به من گفتن منابع عظیمی وجود داره، ثروت هایی که از نفت و گاز ارزشش بیشتره. ما داریم از این چیزها. موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی در این منطقه داریم. ما اللحاظ زمینی سر چهار راه قرار داریم، چهار راه شرق و غرب و شمال و جنوب. این موقعیت بسیار مهمیه. اللحاظ اقلیمی، تنوع اقلیمی فرصت بسیار بزرگی است که ما داریم. اللحاظ سواحل طولانی دریای آزاد ما این فرصت داریم. جزایرمون، سواحلمون، اینا همش فرصته. همین منطقه مکران که حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهور چند بار راجع به این قضیه با من که صحبت میکردن اسم آوردن روی این قضیه حساسن، این یه فرصت بزرگیست. از این قبیل فرصت ها ما زیاد داریم. فرصت های طبیعیست، اینا فرصت های طبیعیست. یک نوع فرصت ها فرصت های انسانیست، ظرفیت های انسانیست. جوانان تحصیل کرده، میلیون ها جوان تحصیل کرده ما داریم تو این کشور که اینا تشنه کار کردنن. اگر بتوانیم ما از اینها استفاده کنیم، بشناسیم اینا رو، بتونیم از نیروی اینها، از فکر اینها استفاده کنیم، دنیای کار برای کشور به وجود میاد. جوانان تحصیل، استعدادهای درخشان، توانایی های علمی، ظرفیت نابغه سازی. ببینید ما وقتی که مثلا نگاه میکنیم به خواجه نصیر یا ابن سینا یا محمد ابن زکریای رازی یا مولا صدرا یا بقیه دانشمندانی که تا زمان ما تو کشور بودن برجسته ها، این به ما نشون میده که ما سقف پروازمون بالاست. سقف پرواز فکری و علمی ما خیلی بالاست، میتونیم به اونجا برسیم. ابن سینا هنوز کتاباش در دنیا مطرحه بعد از هزار سال. این خیلی مسئله مهمیست، این پدیده مهمیست. ما توانایی نابغه سازی داریم، یعنی میتونه در بین جوانهای ما نوابغی به وجود بیان. اینا فرصت‌های انسانی و داشته‌های انسانی ماست. ایمان مردممون، این ایمانی که مردم دارن، ایمان مذهبی و ایمان سیاسی، این خیلی با ارزشه. این جزء ظرفیت هست، این هم یه جور ظرفیت هست. یک جور ظرفیت‌های دیگر عبارت است از ظرفیت‌های سیاسی کشور. عمق راهبردی ما، یه روزی بود که ایران رو با قالی و نفت میشناختن، امروز ایران رو با علم میشناسن، با پیشرفت نظامی میشناسن، با قدرت منطقی میشناسن، با عمق راهبردی میشناسن در دنیا. این یه فرصتی است، این در اختیار ماست. توانایی و تأثیرگذاری روی کشورهای دنیا، رو منطقه، این چیز کوچکی نیست، چیز خیلی مهم نیست. این هم از فرصتهای ماست. یک فرصت دیگری که جزء ارزنده ترین فرصت هاست تجربه هاست. تجربه هاست که باید قدر این تجربه ها رو بدونیم. العقل و حفظ و تجارب، این فرمایش امیرالمومنینه. اینو استفاده از تجربه ها و حفظ کردن تجربه ها رو نشانه خردمندی امیرالمومنین علیه السلام میدونه. و خیر ما جربت ما وعدک، تجربه‌ای که بتوانه به شما درس بده، راه رو جلو پای شما بگذاره. ما تجربه های خوبی داریم، دولت های گوناگون آمدن کارهایی کردن که برای ما تجربه شده. یه کارهایی بوده که نباید میکردن کردن ضرر کردیم، یه کارهایی بوده که باید میکردن نکردن ضرر کردیم، یه کارهایی بوده که باید میکردن و کردن سود بردیم. اینا همش تجربه است، ازش میشه استفاده کرد. این هم نکته دوم. نکته بعدی، انتخاب همکار. بالاخره شما همکارانی انتخاب میکنید. بنده توصیه‌ام اینه که از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید. جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد، پر انگیزه، اینا هستن که میتونن بشن.